أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لهم. بحث شد راجع به قاعده العقود تابعه للقصود. عرض کردیم اونه که به ذهن ما میاد اینطوره، یه عبارتی رو ایشون از کلام بخونی، عبارت مغن المحتاج، این در فقه شافعی است. من در بحث گذشته یک اشاره ای کردم، اینو می‌خوام وارد بحثشون بشم. این که ال عبرت و فل عقود به مقاصده، این در فقه حنفی ها بوده و با کارهای اونا میخوره به اینجور چیزا. ایشون نقل میکنه در کتاب مغن المحتاج از اکثر شافعی که میگن ال عبرت و به لفظ لا بالمعنا بالقصد. عبارت
مغنی
آقای این عبارت مغنی محتاج شما بخونه، من شکم شما خوندین،
نه
پلوی شما از باب تدایی مان شرطی شدن بقلاقی. اون عبارت مغنی محتاج رو بخونه. اقرب الله
اکثر شافعیه،
اکثر الاصحاب. البته اونجا باز تعبیر به عبرت کرده بود. خیلی حالا تا وقتی صحبت عرض کردیم اونی که به ذهن ما میاد و عرض کردیم این مطالبی رو که یک مقدارش خوندیم مقدارشم نخوندیم برای احترام آقایون، به ذهن ما میاد که تحلیل اون مسئله این نیست که خدمتون عرض کرده. اون تحلیل اساسیش در این قسمته که در باب انشاءات لفظ همون نقشی رو داره که در باب اخبار داره. بخونید شما. ببینید ال عبره به لفظ اول معنا و
اصحاب طارت انگردون لفظ و اول اکثر.
ببینید اصحاب مورد شوافه، یعنی یعتبرون لفظ. عرض کردم من به ذهنم میاد که قاطعا شافعی ها نباید اون حرف حنفی ها رو قبول کنن، لیکن چون در کتاب اشباح و نظاره سیوطی بود و اونم شافعی بود، از این جهت مثلا نسبت دادم به ایشون. و الا از این عبارت معلوم میشه که اکثر شافعی ها مثل همین تصور ما حساب و مدار رو بر لفظ بردن نه بر قصد. این در فقه حنفی بود که بر قصد بردن. علی حال به ذهن من این طور خطور میکنه که این عبارت العقود تابعتون للقصود روی اون فقه حنفی کاملا واضح شد. العبرت و فل عقود المقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی. این تعبیر تعبیر روی مبنای خودشون روشنی. تعبیر عبرت خوبه، یعنی ما باید از لفظ عبور بکنیم ببینیم چه چیزی میخواد انجام بگیره. مثلا اگه وهب تو که هادا ثوب با هادا القلم، اون چه که انجام گرفته یا نقله که این گفتیم نزدیکتره، یا تملیک یعنی ملکیت صوب برای طرف مقابل مخال مالک میشه. این مقصد اگر باشه اسمش بیه، ولی اون به صیغه وهب تو گفته لفظ رو نگاه نمی کنیم، عبور می کنیم به اون چیزی که مقصد و معناست. معنام در اینجا معنی مقصود، اون قصد اصلی. لذا من فکر می کنم اصل این مطلب برمیگشت به همون نکته ای که عرض کردیم که در باب انشا که یکم عقوده لفظ فقط شأنش ابرازه یا لفظ ایجاد میکنه. اینی که ایشون نسبت میده به اکثر اصحاب شافعی، اونا هم همین مبنا رو میگن. اونا میخوان اینو بگن که لفظ ایجاد میکنه. و تعجب میکنم، حالا گاهی اوقات من خودم در خودمونم شک میکنیم. به نظر ما مطلب واضحه، نکته فنی مطلب واضحه، اما در این عباراتی که بعضیشو خوندیم این تحلیل رو که خدمتون عرض کردیم نیامده. وقت مراد این عبارت این میشه، و طبعا اگر عبارت داره دو معنا باشه در بحث‌های علمی مخصوصا جایی که بحث حقوقی و قانونی است، نباید لفظ محتمل و مجمل رو به کار برد، باید لفظ صریح و روشن و واضح باشه. این مراد این میشه شما هر قصدی رو که دارین این قصد رو باید در ضمن یک عقد معینی انجام بدین. یک عقد دیگری بخواین انجام بدین و بعد بگین نتیجه اون بوده، این کافی نیست. چون عقد خودش معنای گره، عقده یعنی گره، یعنی چسبوندن. این طور نیست که دو تا اعتبار جدای از هم باشه. خوب دقت کنید. ولذا من عرض کردم در تعریف بین، انشاء تملیک این در مقابل تملک عوض. اونا گفتن به عوضن یا به نقدن. من عرض کردم اگه واقعا بخوایم دقیقا معنای عقد رو بگیم، در حقیقت معنای عقد اینه، میخواد تملیک بکنه به کتاب رو که در مقابل اون 100 تومن رو تملک بکنه. اون 100 تومن رو میخواد تملک بکنه، نه اینکه تملیک در مقابل، یا مبادلت و مال به مال. ولذا اگر ما با شما نظر فنی مبادلت و مال به مال رو یک جور معنا میکنیم، تملیک و مال رو مثلا تملیک و عینن به نقدن یک جور معنا میکنیم، تملیک در مقابل تملک جور دیگری معنا میکنیم. عرض کردیم در تاریخ بشر ما از اطلاعاتی که در این جهت داریم، اطلاعات بسیار دقیقی رو مثلا از قوانین در ایران و در زمینه بسیار مجوسی خیلی کم داریم دیگه، حالا هند و چین اینایش. یه مقدار تفکرات رومی و یونان باستان چرا آمد در خود منطقه هم، خب خواهی نخواهی خود دنیای عرب و دنیای اسلام و بعد خود روایات و خود اهل بیت هم طبعا تصویر معینی دارن، یعنی وجه روشنی رو دارن. در دنیای چین و نمیدونم این قسمت ها که اطلاع نداریم، از قسمت های غربی به اصطلاح زمان همون اوائل و صحابه یه مقدار اطلاع داریم که احتمالا بعضی از نصوص از اونا باشه، و غرب معاصر هم نسبتا اطلاع داریم. لیکن من معتقدم غرب معاصر شاید به تفکرات اسلامی بعد از جنگ های صلیبی بیشتر متأثر باشه، و روشن شد اصولا در هم غرب قدیم و غرب قدیم جدید دو تصور اساسی در باب بیع هست. یکی این که بیع تعهده و با بیع تملیک پیدا نمیشه. چهار تا تعهد درستش کرد، مثلا سالم باشه تعهد پیدا کرد مال کسی الی آخری، چهار تا تعهد، بعد که به او اعطا میکنه میگیره با او مالک میشه. این در حقیقت اصلا مملک همون معاتاته، مملک همون تسلیم و تسلمه، هم تملیک نمیاره. این در غرب هست، در عده از کشورها فعلا هست دیگه، الان موجوده. در مقابل یه تصوری است که خود عقد تملیک، تعهد نیست، خودش قرار داده، یعنی یه کاری است که دو تا مطلب رو به هم دیگه گره میزنه. که من عرض کردم در آیه مبارکه اوفو بالعقود که حالا بچه‌ها بعدم توضیح عرض میکنیم، در سوره به اصطلاح مائده آمده، من آخر ما نزل، اولش هم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این بعد از آیه تجارتا انترازه و احل الله البیع. احتمالا نظر مبارک نهایی این بود که اونا هم بیع و تجارت اینا هم داخل در عقود باشن، و اصطلاح عقود اصولا با همون عقود شکلی میخوره، نه عقود رضایی اصطلاح عقود. و لذا آیون علمایی که آمدن اصلا گفتن که مراد از عقود اون این که لفظه. و اگر ما با آیه دیگری اخذ منکم میثاقا غلیظا مقابله بکنیم، باید بگیم عقود همون عبارتون اخرای میثاق غلیظه. میثاق یعنی وسوخ پیدا، چسبوندن به هم دیگه، رد دادن، توثیق، تأکید که این از اون جدا نمیشه. اضافه بر این که باید میثاق باشه، قرارداد باشه، عقد باشه، الان هم گاهی میثاق‌های اجتماعی میگن یک نوع قرارداد باشه، این باید کاملا غلیظ هم باشه. غلیظ در اینجا یعنی کاملا دقیقا بیان کننده باشه.
در تمام
اونجا هم هست، نه فهم نمی کنه می دونم خبر دارم، وقت اخذ ندیگه، اخذ نگه زمین مؤنثه که خب این مقدار ها با اون آیه اوفو بالعقود، یعنی چون قرآن یک واحد بیشتر نیست که، یعنی هدف اساسی این بوده که عقد باید اون میسا تعهد. ما روایت صحیح داریم، بد نیست از صحیحش نمیشه گفت، حالا به یک معنی بعضی مناقشات شاید درش باشه که عقد و معنی عهود گرفته، عهد با عقد فرق میکنه، یکی نیستن. نه، در خود بیع هم دو مکتب کلی وجود داره. یک مکتب که میگه بیع تعهد و ملک حاصل نمیشه، و عرض کردیم این اینطور نیست. خوب دقت بکنید، این اینطور نیست که خیال بکنید لفظ مثلا گفته تعهد مرادش تملیکه، گفته تملیک مرادش نه، اینا روش حساب شده. اصلا ما در شرح قانونی که خوندیم نکته این بود که در روم یونان قدیم وقتی آمدن گفتن به تملیک با یک مشکل برخورد کردن، چون یواش یواش بردگانی که از کشورهای دیگه می آوردن در جنگ ها برده می آوردن، غیر یونانی بودن، غیر رومی بودن، خب اینا هم خرید و فروش می کردن. از اون هم میخواستن بگن اینا حق ملکیت ندارن، اینا حق ملکیت دارن اما ببخشید حق ملکیت ندارن. آمدن چیکارش کردن؟ آمدن تملیک رو تعویض کردن به تعهد. که نکته فنی داره، یعنی اینطور نیست که خیال بکنید یک مطلب لغوی پیدا شده. اینا آمدن تملیک رو برداشتن، گفتن ما تعهد میدیم، من تعهد میدم به این غیر یونانی که مثلا این کتاب در بعد که اون کتاب رو داد و پول گرفت بعد از اون مالک میشه. چون میخواستن این قانون هم حفظ بکنن که تملیک به غیر یونانی نشه، به اصطلاح ما به بیگانگان و به اجانب نشه. تملیک روشن شد؟ یعنی این نکته قانونی داره، نکته حقوقی داره. این خیال نفرمایید یه لفظ، مجرد لفظه. پس در حقیقت این بود که میثاق غلیظ به تعبیر آیه که در نکاحه، اوفو بالعقود که در سوره مائده است، این مراد این بود که اگر شما یک معنایی رو قصد کردین، اون معنا رو، یعنی که باید اون معنا به نحوی بشه که به این دو طرف محکم بشه، گره بخوره. استیثاق یعنی عقد موثقی باشه. اصلا خودش وثقر هم حتی در وقتی که زندانی رو به حساب قل و زنجیر به پاش مینداختن، کان موثقن بالحدید، این موثقن به کار میبرن. چون اگر در اتاق زندانی بود ممکن بود فرار بکنه، اینه با آهن میبستن که این دیگه فرار نکنه، یا آهن سنگین به پاش میکردن قل به اصطلاح، یا جامعه که گردن و دست رو هم میبستن، یا زنجیر که اون زنجیر میبستن پاش رو، یا به دیواری یا به جایی یا به آهنی که این نتونه. و کان موثقن بالحدید، این موثق به این معنا. اینا در فکر بودن که ما بیایم از نظر قراردادی این قرارداد رو محکم بکنیم که قابل برگشت نباشه. چطور با قول زنجیر طرف رو زنجیر میکردن که فرار نکنه؟ این باید با قراردادی که میشه طرف رو محکم ببندن که زیرش نزنه. معنای عفو بالعقود در حقیقت این بود، اصلا معنای عقد این بود. ولذا عرض کردیم ما وقتی که به مجموعه آیات و روایات و کلمات فقها و تلقی دنیای اسلام نگاه میکنیم، انصافا در تلقی دنیای اسلام بی عقده نه تعهده، بی تعهد نیست. همین الان هم من کشور فرانسه بود که چند تا کشور خوندیم، همین الان هم تعهد میدونم. پس این نکته رو خوب دقت بکنید، اینا زیربنای فکری دارند. اگر این نکته روشن شد، اونا می آمدن می گفتن شما بیاین در باب عقود خیلی دنبال لفظ نباشین، ببینید مقصدتون چیه. اگر اون مقصد حاصل شد ولو به لفظ دیگه، این همون عقده، آثار اون عقده داره. ولذا اگر گفت و هفتو که ها دستو با هادر قلم، این حقیقتا بیه. حالا البته این قائل این مطلب که حنفی است که قائل به خیار بیه، خیار چیز نیست، ابو حنیفه خیار مجلس نیست. اگر بیه بود خیار مجلس داره، خیار عیب داره، اگر یک طرفش حیوان بود خیار حیوان داره. ولو به لفظ و هفتو گفته، ولو در هبه خیار نیست، حتی بعد از تصرف که ملک حاصل میشه. اما در اینجا چون حقیقت اون نکته فنی روشن شد، چون نکته فنی این بود که ملک برای دو طرف پیدا میشه، این میشه بی و آثار بی رو داره. اما کسانی که دنبال العقود بودن به این معنا که باید عقد، میگه بله شما قصد این معنا کردی، اما لفظی رو که آوردین، این لفظ در لغت عرب وضع شده برای عقدی که تملیک مجانی است، نه فقط تعهد نیست، یه تملیک مجانی است. وقت شما تملیکتون مجانی نبود، به عوض بود، پس این بیع نیست، هبه هم نیست. چون بیع الفاظ خاص خودش داره، هبه هم عقدی است که آثار خاص خودش داره. این در ولذا در حقیقت ما در بحث هبه هم که شیخ متعرض شده از کردیم، بعید نیست که اینطور بگیم. اصولا اگر به لفظ هبه آمد، این منحل میشه به دو تا هبه و باید عرف مساعد باشه با این انحلال، ولذا دو تا عقد میشه. هبه معوضه مال به ازای عوض نیست، هبه به ازای هبه است. اگر ما اینو هبه معوضه بگیریم، باید اینجور معنا بکنیم: من این لباس به تو هبه میکنم و قرار میگذاریم، اتفاق میگذاریم، لیکن چون این وعده، این به اصطلاح لازم الوفا نمیشه مگه با تعبد شرعی، با هم قرار میگذاریم که شما هم به من اون قلم رو هبه بکن. ببینید، هبه در مقابل هبه، عقد در مقابل عقد، نه اینکه به مجرد عقد این مالک بشه. این باید هبه بکنه، بعد یعنی وهبتو که حاضر ثوب با حاضر درهم، این رو باید بگیم تحلیلش میکنیم به دو تا هبه، نه به یک هبه و اثرش نقل ملک باشه. یک هبه میکنه ثوب رو به او، یک هبه هم میکنه اون قلم رو به این. بگیم این مثلا اینجور، مثل این که میگه آقا این نان رو از طرف من صدقه بده. این وقتی میگه این نان رو از طرف من صدقه بده، یعنی تو وکیل هستی، از طرف من این نان رو بخری به حساب من، به وکالت از من، بعد باز به وکالت از من صدقه بدی. یا اعتق عبدک عنی به قول قدیمی ها، یا تصدق به مالک عنی. اصلا تصدق به مالک عنی نمیشه، چون مال اونش تو میشه صدقه از طرف من حساب بشه. لذا آمدن ملتزم شدن در حقیقت در اینجور جاها. این در حقیقت یه نوع توکیله، میگه تو وکیل هستی، از طرف من این مالت رو به من بفروشی، من مالکش میشم، وقت از طرف من شما صدقه بدین. اگر گفت وهب تو که هاذا ثوب هاذا درهم، هم این طور باید باشه: یک هبه من میدم، یک هبه تو میدی. دو تا هبه هست، دو تا عقده. خب میدونم اگر عقد واحد باطله.
نه
اون که عقد واحد باطله، آقا اون که کنه باطله. بله، رو فقه احناف که عبرت به مقصد گرفتن درسته و بیع هم هست.
بفهم. اگر عقد را میلادی مسابقه قلیز منزونی، اون وقت معاطا در محقرات هم مردوده.
قاعدتا اینطوره
در محقرات که دیگه سیزا رو من قبولی.
چرا؟ خود شافعی قبول مخالفه محقرات رو ما قبول کردیم.
عقد رو میثاق قلیز معنا کنیم؟
نه، چون در
مشکله حالا نگاه بحث خروج و ایناست.
ببینید در محقرات یا غیر محقرات نداره، عمده اینه که اگر این استیلا جوری باشه، این عمل در خارج استیلا جوری باشه که قائم مقام عقد لفظی میشه، درسته. ولی ما کلمه محقرات نداریم، ما اصطلاح محقرات نداره. حالا میگم چون در اینا جای لفظ میشینه، یعنی در عرف این اگه، اما اگه آمدیم گفتیم نه، عرف هم اینجا مختلفه. شما نان پولی میزه، نان برداری میری صاحب نانو میگه آقا برگردم پولی تو، بگیم خواهم به یکی دیگه بفروشن، شما چی بهش میگی؟ صحبت این سآل هم نه، شما چی میگی؟ میگی آقا من خریدم. اگر واقعا عرف خرید فهمید درست
خیار مجلس میشون هنوز خیلی فاصله نمیگه، یعنی تلفنی دیگه نمیگه.
نه رفت خیار مجلس هم ساقط شد. تو اون روادار که چند قدم بلند شدن، فقط تو خطبا چند قدم رفت، آقا 10 مترم اون برن با آقا برگرد نانه بده، من میخوام به یکی دیگه بفروشم. اصلا درست یا نه سؤال؟ اصلا تمام بحث ما تو مال همینه، برای اینکه این جلو در اختلافات گرفته. این باید به حدی برسه که آ اینو عرف، این مردم میگن من تو من فروختی، من برداشتم من فروختی. این باید به این حد برسه که حق رو اصلا معاطات ذکر کرده، این فرع ذکر کرده توی فروع معاطات. به نظرم شد تو مجموع دیدم مالم نبری. حالا جوش نمیدونم، به هر حال در یک یا در کتاب همین آیه چیز دیدم، سنوری
حرف رو در نکاح هم بزنیم دیگه.
خب فهم
بگیم
قائل مقام شافعی این شافعی هم میگه مطلقاً لفظ میخواد، محقق غیر محقق نداره.
شافعی ندارم،
نه میخوام بگم دنیای اسلام اینطور نبوده که این رو مسلم بگیره. این اگر به حد ظهور و ما هم الان واقعا مشکل داریم، خب این باید برسه به حد ظهور. آقا عرف میفهمه 90% مردم، 100% مردم میفهمن که این از تو خریدم، اگه خریدم دیگه حق رجوع نداری، خیار مجلس هم که باطل شد، من جدا شدم باطل.
اطلاقی را شما قبول دارید در نکاح معاطاتی هم همین حرف رو بزنید؟
خب نکاح معاطاتی هم باطل میدونید؟
بگیم به حد باطل میدونید؟
بله
خواهم بگم که پس یا ما باید مطلقا قبول کنیم که در که شما عقد رو میثاق غلیظ میخواهید معنا کنید،
ظاهرش اینطوره.
پس معاطات رو به جز کنید یا باید مردود بدونید؟
خب میدونید
یا معاطات رو هر جایی که به قول شما جای لفظ میشینه باید قبول کنیم دیگه؟
باید خیلی نفهمم نکاح چون نکاح نمیشه، نشده در محقرات شده، نه نکاح چون فصل
بحثی نشد شده باشه اگه جامعه بشه،
نه چون یک نکاح خاصیه، یک جوری مثلا در خود انگلستان یک خانه یک جور نکاح رو قبول دارن که زن و شوهر با هم زندگی کنن، عقدم نخونن،
ازدواج سفید،
حالا شبیه ازدواج نه این جور دیگه است. بعد یعنی قانون اون اجازه میده، کلیسا نمیرن عقد بخونن، لذا بچه هاشون هم قانونی میدونن این بچه ها اینا رو، ولو به نظر ما مثلا چون عقد نخوندن به اصطلاح ولد و زنا حساب میشه، اما اونا قانونی، یه نحو قانونیه که ممکن است یک زن و مردی با هم توافق کنن، با هم زندگی کنن، بچه ها مال خودشون باشه، اما کلیسا نرن، خود دولت اینه قبول داره
چون جامعه قبول کرد دولت.
حالا به هر حال در خود انگلستان قانونش اینه قبول کرده این نوع معاطات رو، این نوع به اصطلاح نکاح رو، نه اینکه نکاح معاطاتی صحیحه، این خودش یک نحویه در جامعه جا میفته، وقتی این در جامعه ما جا نیفته، یعنی ما قبول نه در فقه ما نیفتاده. حالا قبول بکنن طرفین، قبول طرفین کافی نیست، تا میثاق غلیظ نشه که اونا میثاق غلیظ نمیخوان، یا رفی ما هم زندگی میکنیم
برای اونها میتونیم ما اینو بار کنیم، ببینیم
اون از باب روایتی که ان لکل قوم نکاحن، چرا بله بله این حالا به هر حال اجازه بدید من مطلب رو، این مطلبی، این مثالی که در کتاب مجله آمده بود، این مثال که بعضی شوشن شد که از نظر ما باطله، مگر برگرده به هبه معوضه که دو تا هبه میشه، دو تا عقد اصلا، نه اینکه تملیک حاصل. و این نکته عرض کردیم، من فکر میکنم دیگه روشن شد. بحث اولا اعتبارات ادبی بود، اعتبارات ادبی رو انشالله روشن شد. این اعتبار یک سنخی داره، تا ابراز نشه اعتبار نیست، اونی که شما در افق نفس گرفتیم مجرد خطوره، تصوراته، اون اعتبار نیست، اونی که در افق نفس گرفت. اینا چی میخواستن بگن؟ بگن نه، اونی که در افق نفس گرفتیم همون اعتباره، اینی که شما اعتبار میکنید زید شیره همین اعتباره. توضیح دادیم اعتبار همیشه نکته میخواد، بدون نکته اصلا اعتبار نیست، چون این توضیحات آقایان نداره، چون اعتبار تصرفه و خلاصه تصرف به این است چیزی که نیست رو هست میکنید، این چیزی که نیست رو هست میکنید حتما باید نکته داشته باشه، چون چیزی که نیست نیست دیگه، یعنی چرا هستش میکنید؟ اون نکته عبارت از تأثیر در احساسه، این تأثیر احساس با لفظ تحقق پیدا، نکتهش با لفظه، خوب دقت کنید، این نکتهش تأثیر در احساسه. وقتی شما به کسی میگید که آقا پشت آب بیار، حالا هر جور میخواین تصور بکنید، یکی از تصورات این است که شما ببینید این بچه شما اراده این که آب برای شما بیاره نداشت، شما با امرتون چه کار میکنید؟ ایجاد اراده برای اون میکنید که اسمش گذاشیم خرز ادنا، که این ایجاد اراده دائما بر انشاء بار میشه، اینه که میگن تخلف منشأ از انشاء نمیشه، اینه مراد. وقتی میگید آب بیار، یعنی در اون ایجاد دائی میکنید، میخواید بر اون ایجاد اراده بکنید، پشه برای شما آب بیار، ببینید این چون نبود، این همون اعتبار ادبی، اون نکته‌ای که در اعتبار ادبی گفتن به عینه تو اعتبار قانونی هم میاد.
اگه منبرس نشه چی؟
چون اختیار حر عامل حر دیگه
جدا میشه
شوان... اون غرض اقصا میشه.
یعنی چرا اسلامی میگه مثلا ما انبعاث ایجاد میکنیم ولی خود
نه ما نه بس ایجاد انبعاث چون خودش فاعل مختار توسط فاعل مختار لازم نیست انبعاث برش باشه.
شما شاید عام کنی اما طرف هیچ چیزی دایی توش
نه اعتبار شدنش به چیه؟ البته هدف نهایی هدف غایی اونه. یعنی هدف نهایی آبه. وصول آبه. و چون هدف نهایی اونه ممکن است در این انشاء شما اون هدف نهایی تاثیرگذار بشه. اینا ما مفصل چون از دیدگاه خاص خود اونه توی بحث مقدمه واجبونا اونجا مفصل متعرض شدیم چون از این راهایی که آن گفتن این دیگه یک شرح دیگه داره فعلا اون یکیش باشه.
استاد میخواهید بفرمایید ایجاد انشاء به لفظ یعنی این خلاصه کلام
بله انشاء ایجاد با لفظ و شما میخواهید ایجاد دایی بکنید. ببینید من میخوام ایجاد دایی کنم ایشان بلند شه بره آب بیاره. این شما در افق نفس دایی رو درست این فکر کردی این هیچ در اون ایجاد نمی کنه که او بلند میشه دایی درش نه بلند میشه دایی درش ایجاد خب نمیشه. در اینجا وقتی گفتید پشا آب بیا ببینید خوب دقت بکنید شما وقتی میخواین اعتبار بکنید این نکته فنی اینه یک چیزی که نیست میخواهید هستش بکنید دو این باید دارای نکته‌ای باشه بدون نکته این کار نمی کنی.
این میشه دایی
ها این اسمش دایی میشه نه دایی شما یعنی نه دایی یعنی اون نکته‌ای که به خاطر او این تصرف کرده
اون غرضه به خاطر داییه
حالا اسمش غرض بگذاریم این ببینید دو تا غرض هم هست غرض اقصا و ادنا شما غرضتون یعنی نکته حالا اسمش غرض چون در مقام امر اینطوریست در هر تصرفی چه اعتبار ادبی چه اعتبار قانونی اگر نکته‌ای نباشه تصرف نمی کنید و فرق با اعتبار و انتزاع هم همینه هم در اعتبار هم در انتزاع نکته هست اما در انتزاع چیزی اضافه نمی کنید در اعتبار می کنید اینو خوب دقت کنید شما سقف نگاه می کنید و من رو نگاه می کنید این نکته رو می بینید می گیم فوقیت اما چیزی جعل نمی کنید اما اگر دیدین می خواهید زید پسرتون با فلان شخص نباشه ببینید میخواید با او رفاقت نکنه یه نکته در نظر میگیریم مار بد میگید این رفیقت مار بده اینه ایجاد میکنید این فرق انتزاع فرق ببینید چی شد در انتزاع و در اعتبار در این نکته با هم شریک شدن هر دو نکته میخواد شما سقف نگاه کردید میگید فوقیت این زمین نگاه کردید میگین تحتیه این دیوار نگاه کردید یمین و یسار اون یکی رو ساعت حساب کردید مقابل ببینید یه نکته رو میبینید طبق اون نکته با وجود طرفین یک عنوان رو در میاریم این میشه انتظار اما چیزی اضافه نمی کنیم دقت کرد اما در اعتبار چیزی اضافه میکنید زید رو به لباس شیر در میارید این اضافه میکنید اما اینم نکته میخواد اینم مثل انتزاع نکته میخواد لذا منشأ این تصور شده که انتزاع با اعتبار یکیه نه اعتبار با انتزاع دو تاست اعتبار ادبی هم همینطوره اعتبار قانونی هم همینطوره همین حرفی که از مرحوم آقای علامه ناکبی اعطاء حد شیء غیر حرف قشنگیه این اعطاء حد فقط ایشون تو اعتبارات ادبی اعتبارات قانونی هم همینطوره اعتبار قانونی فقط اینطوریه شما چیزی که نیست میخواید هستش بکنید اون که نیست چیه اراده آب آوردن برای شما اینو میخواید هست بکنید میشه اعتبار ما اسمش میذاریم اعتبار به این لحاظ مثل این که شما زیدی رو که شیر نیست شیر قرار میدید این اسمش اعتبار مرحوم آقای طباطبایی گفته در تأثیر احساسات این حرف ایشان درسته اما در اعتبارات ادبی در اعتبارات قانونی تأثیر احساس نیست اشتباه نشه شما اگر یک گوشت اینجا باشه بشه آقای میته از این گنده این مرداره این تأثیر احساسه نخوری اما اگر میخواییم بار قانونی بکنیم بگیم این مردار بیعش درست، ببینید بیعش درست نیست، نماز آثار میخواییم بیاریم، این میشه قانونی. اگر شما آثار قانونی آوردین میشه اعتبار قانونی، اگر مجرد تأثیر احساس و تحریک احساسات میشه این میشه اعتبار ادبی. پس در هر دو یک نکته مشترکه، یک هر دو ایجاد امری که نیست، دو هر دو نکته داره، روی یک دکته باید این کار رو بکنید، این تصرف شما نکته میخواد. سه تا ابراز نشه اون نکته بار نمیشه.
همه احکام
دیگه
میشن اعتباری دیگه،
همه
احکام میشن اعتباری
دیگه، قطعا دیگه اعتبار قانونی اعتبار
کلن، همه احکام شرعی
همه. بله احکام کلن، فقط عرض کردم مثلا از دیدم بعضی بات اهلسان من به همهشون نسبت نمیدم، مثلا میگه حکم وضعی اعتبار نیست اخباره، حکم انشائی، حکم مولوی به حساب وضع جعله اعتباره. همین مثال چند بار زدم توی درس گفتم، ما باید تکرار میکنیم، آقایون اشکال میکنن که تکرار کردیم. چی این مباحث سنگینه انصافا، خیلی در کل فقه تاثیر. مثلا اقم الصلات دلوک شمس، اقم الصلات رو اعتبار میدونن، دلوک شمس رو اخبار میدونن. نه اخباره، نه خبر رو تو میده، نماز وقتش ظهره، این خبر میده، شرط رو شما انتظار میکنی و الا میگه اصلا اعتبار نکرده، داره بیان میکنه. اونی که اعتبار کرده شما رو بس میکنه همون عقمه، لدلوک شمسش اخباره. این مثال واحد من رو دقت بکنه، این بقیه احکام وزیر هم روی منوار حساب بکنی. حکم مولوی رو اعتبار میدونه، حکم وضعی رو اخبار میدونه. مرحوم آزیا تقریبا چپه است، حکم وضعی رو اعتباری میدونه، حکم مولوی رو واقعی میدونه، حکم اعتبار نمیدونه. مرحوم آزیا هم حرفش اینه که چند دفعه هم تا الان نقل کنه. مشهور علما هم هر دو رو اعتباری میدونه و هو صحیح اندنا، هم مولوی اعتباری است هم وضعی، به حساب وضعی اعتباری است. حالا این چنان یه بحثای کلی است، من اگه تکرار میکنم برای اینکه با ذهن شما دائما معنوس بمونه. پس بنابراین تا اینجا روشن شد، شما در حکم اعتبار یعنی نیست رو هست میکنید، اما از یک زاویه معین، تا بیان نشه اون زاویه اثر نمیکنه. اون بیان چیه؟ میگه آب بیار. این آب بیار به چه معناست؟ به این معناست که در شما ایجاد اراده. روشن شد؟ این تفسیر مشهور. آزیا تفسیرش چیه؟ میگه اینجا امر واقعیست، اعتباری نیست. نه آزیا میگه که شما وقتی میگین به پسرتون آب بیار، یعنی من آب میخوام، من آب میخوام، خواستن آب امر واقعیست، اعتبار توش نشد. دو، این رو ابراز کردین، من آب میخوام، این ابراز هم امر واقعیست مثل خبر. پس در اینجا شما سه فرزند شما باید آب، این روی مسئله لزوم طاعت ابوین و لزوم طاعت مولاست و این ربطی به این چیز نداره، این امر خارجی است، اب باید مراد مولا رو انجام بده، این ربطی به انشاء نداره. روشن شد؟ پس الان یک کلام آب بیار رو معلوم شد که مثل آزیا یه جور تفسیر میکنه، مشهور جور دیگه. مشهور خب اینو مولوی میدونن، اعتباری میدونن. سر اعتباری بودن اینه که شما میخواهید ایجاد دایی و اراده بر به مجرد این که اراد مراد خودتونه بیان بکنید نیست. روشن شد؟ به مجرد این که مراد خودتونه بیان بکنید نیست. ولذا فکر میکنم آزیام همین گیری کرده که لفظ و جنبه ابراز برش گرفت. ما میخوایم بگیم در باب انشاء لفظ فقط ابراز نیست، ایقاع هم هست. چرا؟ چون اعتبار به لحاظ اون نکته است، اون نکته هم بدون ابراز بار نمیشه، نه اینکه بدون اون نکته ابراز هست و یعنی اعتبار هست و نشد، اصلا اعتبار نیست، چون قوام اعتبار به اون نکته است. قوام اعتبار به این است که من در شما ایجاد دایی بکنم، این ایجاد دایی، البته غربی ها میگن شما ایجاد دایی به پنج نحو میتونید بکنید، به لفظ هست، به اشاره هست، به فعل هست، به نوشتن هست، به سکوت هم. حالا این بحثایی که خوندید. اما اگر این تصور ما درست شد که میثاق غلیظ، انصافش میثاق غلیظ منحصر به لفظه. صلی الله علی محمد و آله.